عنوان امسال رو گذاشتیم خطبه قدیر نگاه فوری. تمام بت پرستای دنیا، تمام مسیحیای دنیا، تمام کمونیستای دنیا، تمام ملحدین دنیا، اینا
همه مخاطب خطبه قدیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. همه شما یا خودتون در فن خطابه و سخن گفتن دستی دارید و یا لااقل پای صحبت سخنوران نشستید. اینکه یک گوینده برای اون هدفی که میخواد صحبت کنه، حالا هر اندازه از زمان رو در نظر میگیره، اینکه مجموعه سخنرانی از نظر زمانبندی، از نظر پله‌های سخن تا رسوندن اون هدفی که تو دل گوینده است و این پله‌هایی که میچینه واقعاً ذهن اون شنونده رو همینطور پله پله آماده کنه برای رسوندن به اون مقصد اصلی، و اینکه چطور دوباره کم کم برای ختم کلام سخن رو پله هاشو پایین بیاد و حرف رو کی تمام کنه، و اینکه کدوم مطلب رو اول بگه، کدوم مطلب رو دوم بگه. به هر حال اینا یه مجموعه به نام فن خطابه است که استادترین خطیب‌های دنیا ادعاشون و حرفشون این است که اگر به آخرین درجه هم برسی یه پله بالاتر از اون هست، برای اینکه این هنر یه چیز ترکیبیه، یعنی ترکیبی از زمانبندی سخن، ترتیبی از چینش مطالب سخن، ترتیبی از تقدم و تأخر مطالب، سنجش مخاطبانی که این مطلب رو میخوان تحویل بگیرن. ممکنه برای یک عده از مخاطبین یه چینش جواب بده، برای یه عده دیگه جور دیگه جواب بده، برای یه عده نیم ساعت کافی باشه، برای یه عده یک ساعت وقت لازم باشه. این مجموعه سخنرانی یه نفر رو تشکیل میده، میره بالای منبر حرفش رو میزنه میاد پایین. کمترین مخاطب، بی سوادترین مخاطب به خودش اجازه میده در باره اون سخنور قضاوت کنه. شما ببینید تو مساجد مثلا منبر میرن، این آدم هایی که نشستن نمیگن حالا که من مثلا فرض کن سوادم کمی من حق ندارم قضاوت کنم. میگه آقا منبرش چجوری بود؟ میگه به نظر من که مطلب رو نتونست درست برسونه، من که نفهمیدم. یعنی به خودش این اجازه رو میده. آیا این حق رو داره؟ بله. برای اینکه اون گوینده برای کی حرف زده؟ برای این که داره میشنفه. اگه یه جوری حرف نزده که این مخاطب بشنوه و بفهمه، خب پس این مخاطب حق داره بگه آقا اگه برای من حرف زدی من که نفهمیدم، اگه برای من گفتی من درست متوجه نشدم چی میخواستی بگی. خب حالا اینو ضریبش رو ضرب کنید به کسی که میخواد صحبت کنه برای مخاطبینی تا آخر دنیا، مخاطبین حاضر به جای خود، مخاطبین حاضر زمان خودش به جای خود که اونجا نیستن و خبرش به گوششون میرسه، تا برسه اینکه این حرفی که یک ساعت دارم اینجا صحبت میکنم خودم میدانم که تا آخرین روز دنیا به زبانهای مختلف بناست ترجمه بشه و همه بفهمن من یه روز این حرفا رو گفتم و همه اونا بفهمن که من چی گفتم و همه اونا درست بفهمن که من چی گفتم و همه اونا قشنگ بفهمن که من چی گفتم. چقدر سخت میشه ضریبش وقتی به هم ضرب بشه اینکه یک کسی بتونه اینجوری صحبت کنه، از پس یه همچین سخنرانی بر بیاد که تا تاریخ تاریخ هر کی این سخنرانی رو دید یه انصافاً یه جوری صحبت کرده که برای همه نسل‌ها جواب میده، برای همه فرهنگ‌ها جواب میده، برای همه سطوح از مردم جواب میده. این کلی و مقدمه عرض بنده. آقا رسول الله در خطبه غدیر یک خطابه جهانی با مخاطبین جهانی در زمانها و مکانهای مختلف موجود و غیر موجود، به قول خود حضرت ولد اولم یولد، چه اونایی که الان هستن و به دنیا اومدن چه آینده. ببینید الان شما امروز میخواید سخنرانی کنید، شرایط زندگی مردم، ابزارهای مثلا صوتی و تصویری و سطح فرهنگ مردم رو در نظر میگیری، مطالب رو بر اون سطح صحبت میکنی. شما میتونید یه جور صحبت کنید برای 100 سال بعد جواب بده؟ میگه من چه میدونم، شاید یه ابزارهای عجیب غریبی بیاد. اون زمان اصلا مردم موبایل که هیچی، یه چیزایی بیاد مردم تو هوا یه چیزی رو ببینن و همه چیز رو تحویل بگیرن مثلا، میگم چون نمیدونی چجور میخوای برای اون فرهنگ صحبت کنی، چجور میخوای یه مدلی صحبت کنی که برای اونا جواب بده. واقعا ما نمیتونیم همچین ادعایی بکنیم که بنده بگم من بر فرض که خیلی قهار باشم تو سخنوری یه جوری صحبت کنم که 100 سال دیگه هم اگر این مثلا نوار رو، این صوت رو، تصویر رو گوش کردن همونام همون جوری براشون دلچسب بشه که نسل امروز، مثلا اگه کسی بتونه این کارو بکنه دلچسبه. حالا بر این اساس امروز میخوام خطبه غدیر رو و این جلسه عنوانش این است که سیر و قله سخن در خطبه غدیر. یعنی چی؟ یعنی میخوایم ببینیم آقا رسول الله از نظر فن سخنوری با اذعان به این که ما کی باشیم که کلام آقا رسول الله رو بخوایم بگیم که خیلی خوبه و خیلی قشنگ مراحل طی شده، نمیخوایم قاضی باشیم، بلکه میخواییم لذتی که از کار پیغمبر و از اون فنی که آقا رسول الله در بعد سخنوری اجرا کرده رو لمس میکنیم و درک میکنیم، به قول ما تحلیلی از اون کاری که پیغمبر کرده ارائه بدیم. و الا اینطور نیست که ما بگیم یا رسول الله به به خیلی قشنگ صحبت کردی شما، ما چی کار هستیم که به پیغمبر اینجور حرف بزنیم. حالا پس الان حرف ما اینه که آقا رسول الله برای این همه مخاطب که عرض کردم، شما فکر کنید خطبه غدیر بناست به تمام زبانهای دنیا ترجمه بشه و همه اونا هم حرفو بفهمن، چه جور باید صحبت کرد که برای همه جواب بده؟ سیر سخن چگونه بوده؟ قله سخن کجا بوده؟ فرود از قله سخن چجور بوده؟ یه نکته دیگه لازمه تا وارد مطلب بشم و اون این که وقتی مخاطب این اندازه متغیر و متفاوت شد، شما خیال نکنید با فصاحت بالا حرف زدن هنره. الان شما ببینید نهج البلاغه، نهج البلاغه اصلا سید رضی برای این که یه عده‌ای یه ادعاهای نامربوطی کردن آمد اینو نوشت، یعنی در واقع جمع‌آوری کرد که نشون بده که اگه بنا به ادبیات این امیرالمؤمنین ما، بفرمایید ببینم کی میتونه یه همچین خطبه‌هایی در حد ادبیات بخونه. اما اینطور نیست که خطبه‌هایی که ادبیاتش بالاست به درد همه جا بخوره. شما میدونید نهج البلاغه رو الان خود عربا تو ترجمه‌اش مشکل دارن، سخته، اینقدر سنگینه در بعد ادبی که حالا ما جای خود داره خود این نهج البلاغه هایی که هست دیدید آخرش بعضی وقتا یه لغتنامه ای داره که بعضی وقتا به ضخامت خود نهج البلاغه است، یعنی گشتن تک تک این لغتاشو اینقدر تو لغت زیر و رو کردن که حضرت در اینجا از این لغت کدوم استعاره، کدوم کنایه، کدوم معنای مجازی، کدوم معنای حقیقی رو اراده کرده. خب در جای خودش کلام ادبی خیلی عالیه و جای افتخار داره و ما نهج البلاغه رو مقابل همه عالم میگیریم و سینه سپر میکنیم و نشون میدیم و فخر میکنیم و سید رضی هم به همین نیت جمع‌آوری کرده. اما مسئله اینه که وقتی مخاطب ما یک سیطره وسیع و یک سیط وسیعی از جمعیت، دیگه نمیشه ادبی حرف زد. وقتی همه بناس بفهمن، اون کلامو بعد از قالب ادبی آورد بیرون، ولذا خطبه قدیر هرگز یه خطبه ادبی نیست. خطبه ای نیست که از ادبیات سنگین عرب توش استفاده شده باشه. نه، خیلی ساده است. یعنی مطالب مثل آب خوردن گفته شده. مثل این حرف زدن. شما الان با هم چه جور حرف میزنی؟ آقا رسول الله. این این حرف زدن ساده، حتی اون خطبه اولش و حمد و ثنای اول که معمولا ادبی میشه. شما اکثر خطبه های مثلا امیرالمومنین، ائمه، خود آقا رسول الله رو نگاه کنین، در خطبه قدیر هم یه مقداری سنگینه، اما در این حال اگه بخوای معنا بکنی اون اندازه کلمات سنگین نیست، مفهومش سنگینه، معنا کردنش سنگینه. این غیر اینه که اصلا یه لفظی به کار ببری که خود عرب معمولی وقتی میشنفه میگه این اصلا من تا حالا نشنیدم، برم کتاب لغت رو وا کنم ببینم این کلمه اصلا معناش چی هست. خب اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه اگر خطبه قدیر ادبی نیست، این کمال هنره. برای اینکه میخوای همه بفهمن، به هزاران زبان ترجمه بشه. شما میدونید یکی از مشکل ترین مسائل توی مطالبی که به یه زبانی گفته میشه اینه که اگر در اون زبان با ادبیات غلیظ اون زبان گفته بشه قابل ترجمه نیست، برای اینکه مترجم میخواد اصطلاحات اون زبان رو ترجمه کنه، اصطلاحات تو اون زبان معنا میده. وقتی بخوای ترجمه کنی آدم عاجز میشه که این اصطلاحو من چجوری ترجمه کنم که اهل این زبان به لطافت اهل همون زبان اصلی بفهمن. حالا هر کسی کم و زیاد تو کار ترجمه دست داشته باشه این خیلی محسوسه. حالا اگر آقا رسول الله ساده صحبت کرده، این اوج فصاحته. برای اینکه در نظر اون گوینده این بوده که نسل‌های متفاوتی با فرهنگ‌های متفاوتی با زبان‌های متفاوتی که بناس به اون ترجمه بشه میخوان اینو بشنفن و چیز بفهمن ازش. خب اگه من مطلب و ادبیش بکنم، برای رسا شدن مطلب هی اغلاق ایجاد میشه، هی پیچ و خمی ایجاد میشه که یک کسی باید بشینه و فکر کنه اینو چجوری ترجمه کنم، بتونه یا نتونه. شما الان دیدید توی این مترجمینی که مثلا با یه فردی میرن برای یه کار سیاسی غیر سیاسی، بعضی وقتا سه تا مترجم میبرن، برای اینکه تو اون کلماتی که مثلا در یه موقعیت سیاسی گفته میشه یه دونه الف اینور اونور ترجمه بشه طرف مقابل صد تا سوتی میگیره. این خبرگزاری ها هزار تا ازش حرف در میارن، سه تا مترجم رو میشونن، این سه تا با هم گوش میکنن، اگه در ترجمه این اشتباه کرد اون به اون تذکر بده، اون اشتباه کرد گاهی با هم مذاکره میکنن که ما این حرف رو چجوری ترجمه کنیم که اونی باشه که واقعا این داره میگه و اون زبون یه چیز دیگه ای از این نفهمه. خب حالا به این تناسب ببینید که اگر آقا رسول الله جوری ساده صحبت کرده باشه که بتوانه در همه نسل‌ها، در همه مکان‌ها، در همه فرهنگ‌ها مثل آب خوردن ترجمه بشه و بشه معنا کرد. حالا اون ور سکه این است که شما یه وقت مثلا با خیلی ساده بگم می‌خواید بابا آب داد رو معنا کنید، بگید خیلی خب بفرمایید بابا آب داد، بابا نان داد، نمیدونم آن مرد در باران آمد. خب اینا رو ترجمه کردن خب کاری نداره. حرف اینه که حرفم مهمه. یعنی شما یه حرف بزرگی رو میخوای ساده بگی، این خودش خیلی سخته. یعنی آدم یه مطالب سنگینی رو تو ذهنش و فکرش جمع کنه، چقدر قدرت بیان باید داشته باشه که حرفهایی که واقعا سنگینه، حرفهایی که واقعا پرمحتواست، حالا این پردازنده ذهن و فکرش و اونی که تبدیلش میکنه به سخن و از زبان میده بیرون، انقدر قادر باشه که حرفای بسیار سنگین و خیلی راحت برای گوینده بگه و تحویل گوینده بده. حالا بعضی وقتا شده شما میری دکتر، مثلا مریضی چیزیه، دکتر نسخه مینویسه، میگه آقای دکتر میشه یه کلمه بگی این مریضی چی بود بالاخره، ما هم بفهمیم چی بود. بعضی دکترها عاجزن، میگن آقا بنده 30 سال درس خوندم اینو فهمیدم، چجوری برای تو بگم، تو نواتو بگیر برو. بعضی دکتران هم میگن آقا جون معناش اینه که در اینجای مثلا شکم شما یه روده ای هست به این شکل، روی اون روده یه زخمی عفونتی هست، اینقدر میشه گفت. حالا دیگه اون عفونت از نوع چیه و نمیدونم آنتیبیوتیکش چیه و اینا رو نمیگم، اما تو یه جایی که میشه گفت که منم بفهمم بالاخره این مریض من چشه، بالاخره این الان کجاشه، آیا مثلا کبدشه یا کلیهشه. همینطوری که نمیشه من بیام یه نسخه بنویسم که پاشو برو. که ببینید اون عاجزه، بعضیا تو بیان عاجزن از این که یه حرف سنگین رو بتونن با یه لفظ خیلی ساده به مخاطب حالی کنن. با این چند تا مقدمه حرف ما اینه که آقا رسول الله اوج فصاحتش در اینه که حرفهای بسیار سنگین رو در قالب راحتترین و ساده ترین و سبکترین کلمات تحویل مخاطبانی به این گستره زمانی و مکانی داده و رفته. یه نتیجه توش میمونه و اون اینه که معناش اینه که بله بعضی جاهای خطبه قدیر بازم ترجمهش بازم توضیح لازم داره. چرا؟ چون حرف انقدر بزرگ بوده، انقدر آقا رسول الله اینو سادش کرده که بعد همه اینا بازم این شده و این طبیعیه. خیلی وقت هست که حرف انقدر سنگینه که اون شخص باز تونسته انقدر سادش کنه، کسی دیگه نمیتونست، اما سادش کنه. این دیگه مثل بابا عبداد که نیست که، خب بالاخره سخته دیگه، بالاخره یه مطلب مهمه، این مطلب مهمه که نمیشه همینطور مثل آب خوردنش کنی. تا اینجا میشده، اما دیگه بیشتر از این نمیشده. خب این تا اینجا کلی مطلب و پایه سخن. اما از نظر مطالبی که تو خطبه قدیره، خطبه قدیر یه قله داره، به اصطلاح سخنوران هر گویندهی حرفش یه قله داره. قله یعنی چی؟ یعنی الان این آقایی که اومده نشسته بالای منبر، تمام حرفایی که داره میگه همه به محور یه حرفی داره میچرخه، برای اون حرف اومده. اگه مقدماتی میچیده برای اینکه اونو برسونه، اگه بعدن توضیحاتی میده، توضیحات درباره اون مطلبه، و لذا سخن آروم آروم میره مثل یک کوهی که آدم میره بالا تا برسه به قله کوه. اونجا که رسید در واقع چیکار کرده؟ قله رو فتح کرده. یعنی میگه این فشار رو کشیدم تا بگم آه رسیدم به قله، الان بالای قله هم میبینید که فتح شد. از قله پایین اومدن بعضی هم میگن از بالا رفتن سخت‌تره، آدم سر میخوره میاد پایین. این مثال ها. یعنی خب حالا یه آدم سخنوری برای رسوندن اون هدف قله مقدماتی رو میچینه 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 میچینه، اینقدر قشنگ میچینه که وقتی به قله میرسه همه میفهمن چی میخواد بگه، همه قشنگ گرفتن مطلب و تا به قله رسیدن. خب حرف تموم شد، یه دفعه به قول ما سخنور کم میاره، میگه خب حرفا رو که گفتم حالا چی بگم دیگه، حرف تموم شد، اون بالا خودم پرت کنم پایین، یه دفعه بگم خب و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نمیشه. باید این قله رو آروم آروم اومد پایین، باید همونطوری که مردم و مخاطب رو آروم آروم بردی تا قله، آروم آروم هم بیاری پایین تا اون حرف هضم بشه. نمیشه تو قله رها کرد. قله یعنی جایی که دیگه اوج سخن و سنگین ترین جای سخنه. خب شما مخاطب اونجا رها بکنی، فکر میکنه که توی یه جای وحشتناکی از سخن موند و همینطور نصف نیمه موند. شما باید به همین سرعت مخاطب رو آرومش کنی، آرومش کنی، آرومش کنی تا آخر کلام بگی والحمدلله رب العالمین، حرفو تمام کنی. آقا رسول الله یه مراحلی رو تا قله رفتن، یه مراحلی رو از قله آروم آروم اومدن پایین. به قدری چینش این مراحل تا قله و فرود از این قله تا پایین ظریف، ارتباطش، خسته کننده نبودنش، این که مخاطب تو ذهنش اگه این پله ها رو بچینه خود به خود به اون نتیجه میرسه و وقتی به اون نتیجه رسید خود به خود این نتایج بعدی رو میگیره، به قدری حساب شده و قشنگ چینده شده که انسان فقط میتونه بگه که خدایا شکر که ما رو پیرو به این مکتبی کردی که اینها انواری بودن که منت گذاشتی اینا رو برای ما فرستادی، ما لایق این حرفا نبودیم، اون محبت و لطف تو به بندگانت بود که من الله علینا که یه همچین موالیانی رو به ما داده که برای حرف زدن فکر کردن لازم ندارن، خدا به اینا آموخته که فصاحت یعنی چی و چگونه باید صحبت کنن. حالا با این مقدمات بنده روی تخته خود به خود شروع کنم این مراحل سخن و این قله سخن و این فرود سخن رو برای شما توضیح بدم. خب جا داره که یک صلوات مرحمت کنیم. آه.